ایشون کتاب شاملو و
شاملو عالم معنا. کتاب شاملو و عالم معنا که حدود 8 یا 9 سال پیش منتشر شد، بررسی شعر شاملو هست از یک نگاه معنوی، چون معمولا شاملو رو یک شاعر وابسته به دنیای خاکی معرفی میکنن، ولی من در این کتاب خواستم نشون بدم که اتفاقا او یک شاعری هست که به امور معنوی و به اصطلاح به عالم بالا هم فکر میکنه. شواهدش رو از شعرش بیرون کشیدم که شاید حدود 70-80 مورد هست که او در شعر خودش به مفاهیمی اشاره داره که اینها غالبا در حوزه موضوعات معنوی که مرتبط هست با مابعد طبیعه و به اصطلاح عالم معنا قابل توجیه و تفسیر هست. در انتهای این کتاب یک مصاحبه مفصلی هست از نصرت رحمانی که من زمانی که در رادیو فعال بودم با این شاعر داشتم، که بخش عمده‌ای از این مصاحبه در مورد احمد شاملو هست و دیدگاه های نصرت رحمانی درباره شاملو. چون وقتی از خود شاملو پرسیدند که به نظر تو در حال حاضر بهترین شاعری که میتونی ازش نام ببری کیه، گفت من جز نصرت رحمانی کسی به ذهنم نمیاد. بنابراین آوردن مصاحبه نصرت رحمانی درباره شاملو در انتهای این کتاب یک موضوع مکملی هست، مطلب مکملی هست که این کتاب رو بهتر از اونجا که میتونست باشه به بازار عرضه کرد. اما این مصاحبه لطفش در اینه که برای اولین بار هست که در ایران چاپ شده، چون بخش کوتاهی از این مصاحبه در رادیو پخش شد، ولی اون تفصیلی که در کتاب آمده که تمامی مصاحبه من با نصرت رحمانی هست، نخستین بار هست که به صورت مکتوب منتشر شد.
دیروز راجع به کتاب‌های نقد و بررسیتون صحبت کردیم، منتها من چیزی نکردم، یعنی دقت نکردم که تا نوشین نقد و بررسی هرمان هسه، مترجم خود شما. این نقد و بررسی هرمان هسه، یعنی هرمان هسه یک کتاب نقد و بررسی نوشته شما ترجمه کردین، یا هرمان نقد و بررسی آثار هرمان هسه؟
نه، این کتاب ها که در مجموع 6 جلد هست، هر کدومش به نقد و بررسی یکی از آثار هسه مربوط میشه و عنوان این کتاب ها به این ترتیب است که با نام اون کتاب اصلی شروع میشه، مثلا نقد و بررسی سفر به شرق، اثر یک نویسنده و محقق و هسه شناس آمریکایی هست همه اینها، بعد با ترجمه من.
شما ببینید سنش این نقل برسه جان ویتون
محقق و کسی است که
آثار
یکی از آثار هسه رو بررسی کرد.
بعد خب اونجا که می‌نویسه نقل برسه هرمان هسه، این نویسندش که
همون شخصی که اسمش اونجا اومد، یعنی جان ویتون، یعنی همون جان ویتون که اسم برده.
البته بعضیش اسم نداره دیگه، من به همین جهت من یکم تردید.
خب حالا احتمال داره که اون فهرست دقیق نباشه.
بله، فهرست که من دقیق داره.
فکر میکنم این فهرست دقیق نیست، ولی داستان از این قراره که هر کدوم از این کتاب ها اول اسم اون رمان اصلی میاد، مثلا دمیان از نگاهی دیگر نقد و بررسی برای مثال جان ویتون، ترجمه فلانی.
حالا حالا من این فهرست کاملش رو برای شما ایمیل میکنم، بچه که دارم.
بله بله.
این فهرست که الان من دیدین. بعد شما بر اساس اون تصحیح کنید و نهاییش رو دوباره برای من ایمیل کنید.
حتما.
خب، حالا ادامه بحث ما راجع به آثارتون. من این گستره وسیعی که از آثارتون هست که عمدتاً متمرکز بیشترین وزنش به اقبال لاهوری برمیگرده، ولی بعد یه بخشی شاید در رده دو شاید به هرمان حسه برمیگرده و بعد هم طیفه و کارهای تألیفی و این هست. میشه بگین که به کدوم دوره از آثارتون بیشتر شما تعلق خاطر دارین و موفق‌تر میدونین؟
ببینید، یک پدر یا مادر طبیعتاً همه بچه‌هاشو دوست داره، ولی از بین این فرزندان یکی یا دو تا خود به خود خیلی نمود پیدا میکنن. من در این نزدیک به 80 کتابی که منتشر کردم، یک کتاب در واقع میشه گفت که مانیفست منه، یعنی با روحیات من، ذوقیات من و دیدگاه های من بسیار بسیار قرابت داره و اون کتاب نگرش های ایرانی هست.
اون وقت شیوه نثر و نگارش شما اینم سبک خودتونه یا مستقبل استقلال یا اینکه تبعیتون یه سبک خاصی؟
من طبیعتاً متأثر از مطالعاتم و گرایشاتم به نظم و نثر فارسی هست که از دیرباز به این موضوع خیلی گرایش داشتم. شعر خوب و نثر خوب خیلی روم اثر میذاره، اما وقتی مینویسم همه سعیم اینه که موضوعات خیلی پیچیده و سنگین رو به زبان ساده بیان کنم. حتی یکی دو ترجمه که در مورد تاریخ فلسفه داشتم، مثلا آشنایی با فلسفه، هم خود مؤلف سعی کرده که فلسفه رو به زبان ساده بیان بکنه و هم من به عنوان مترجم سعی کردم که تا اونجا که ممکنه موضوعات غامض و پیچیده فلسفی رو به بیانی راحت که برای خواننده، چون غالب کسانی که مطالعات فلسفی رو آغاز میکنن آشنایی چندانی با اصطلاحات و مفاهیم پیچیده فلسفی ندارن، اینها رو به طور ساده بیان بکنم و این روش رو تقریبا توی همه کارام مراعات میکنم.
و سوژه هاتون و موضوعاتون رو چجوری انتخاب میکنی؟ یعنی روش انتخاب این همین کتاب از بین
صفحه. ببینید، من کتابام رو اگر بخوام به صورت موضوعی دستبندی بکنم، تماما اونهایی هست که سابقه ذهنی دربارشون دارم. مثلا فرض بکنید در مورد تاریخ ایران به دلیل مطالعه‌ای که دارم، در مورد ادبیات فارسی که خب رشته تحصیلی من هست، بعد در مورد اقبال که خیلی راجع بهش کار کردم و همینطور در زمینه فلسفه، یعنی 4 موضوع هست که من راجع بهش کتاب دارم و کتابای متعدد دارم. یعنی در هر مورد، مثلا فرض بفرمایید که در مورد فلسفه حدود 15 کتاب تألیف کردم و ترجمه کردم، در مورد اقبال چنان که قبلا هم ذکر شد 35، در خصوص ادبیات فارسی و شعر فارسی از دورترین ایام بگیرید که سنایی بوده تا میایم امروز که شاملو هست، 5 کتاب هست، در مورد تاریخ 6 کتاب هست، از تاریخ از تواریخ هرودوت گرفته تا میایم میرسیم به کتاب خدایان و آدمیان که به اصطلاح شرح و بررسی دیدگاه انسان در طول تاریخ نسبت به پروردگار هست. و همینطور کتاب‌های دیگه‌ای که اینها رو میشه در واقع باز در این طبقه بندی جای داد، کتاب‌هایی هست که از حسه ترجمه کردم. یعنی من رمان ترجمه نکردم تا حالا مگر رمان‌های حسه، و علت این که کتاب‌های حسه رو ترجمه کردم که تعدادش 10 جلد هست، یعنی تقریبا تمام رمان‌های معروف حسه، علتش اینه که این رمان‌ها زمینه فلسفی و دیدگاه‌های مابعد طبیعی دارن و روانشناسی، که همه اینها مورد علاقه منم هست و یک پیوندی هم با تفکرات شرقی توی این کتاب شما میتونید پیدا بکنید، که در مجموع سبب شد که 10 جلد هم من از آثار حسه رو ترجمه کنم.
وقت شما در ترجمه ها از مؤلف یا ناشر هم مجوز میگیرید؟
مجوز به چه معنی؟
اجازه میگیری که این کار رو انجام بدین، ترجمه رو؟
این دو صورت داره. یک وقت هست که ناشر خودش پیشنهاد میکنه که من کاری رو براش انجام بدم.
ناشر ایرانی؟
بله بله.
من میخوام بگم ناشر هست. چاپ کرده؟
نه خب ما در ایران چیز به نام کپی رایت که نداریم. بنابراین وضع نشر ما هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برست و هر کسی میتونه آزادانه هر کاری دلش میخواد بکنه، هیچ ضابطه‌ای هم وجود نداره و نه تنها این ضابطه از نظر جهانی وجود نداره، بلکه در داخل هم وجود نداره. خیلی وقتا من میبینم که یکی از کتابایی که ترجمه کردم 2 سال دیگه همون اثر ترجمه میشه، برخی از اصطلاحات و جملاتی که من به کار بردم تو اون کتابم پیدا میشه.
من ممیزی در انتخاب کتابتون چقدر تأثیر بوده برای ترجمه؟ یعنی ذهن این که ممکنه این کار دچار یک گرفتاری بشه؟
ممیزی که تأثیر منفی خودش رو نه تنها در من، در همه کسایی که اهل قلم هستن در طول این دهه‌های اخیر گذشته، که گاهی واقعا دلزدگی شدیدی برای نویسنده و مترجم پیش میاره، به طوری که تا مدت‌ها دستش دیگه به نوشتن نمیره. من مثالی براتون بیارم که نشون میده که این دستگاه ممیزی ما، که من اسمش رو گذاشتم پاسگاه ممیزی، تا چه میزان سلیقه‌ای و بدون دلسوزی کارشون رو انجام میدن. من کتابی ترجمه کردم که اون هم از هرمان هسه است، به نام سفینه زندگی. این کتاب شرح زندگی جوانی هست که در اون گفته میشه که من پدرم بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل مشکلات و مصائبی که در جامعه وجود داشت روی به میگساری آورد و هر روز و هر شبش در این میخانه و اون میخانه میگذشت و سرانجام در پیرانسری مشکلی شد بر دست خانواده، چون مدام بیمار بود، میبایستی از اون نگهداری کرد و مدام او را از این بیمارستان به اون بیمارستان برد و به هر حال میخواد به صورتی میگساری رو که در جامعه غرب وجود داره نفی بکنه. دستگاه ممیزی یه 300-400 تا کلمه به هر بررس در یک سی دی یا لوح فشرده داده، که وقتی کتابی به دستتون میرسه، چون کتاب ها حالا به صورت لوح فشرده به دستگاه ممیزی داده میشه یا به اداره ممیزی داده میشه، که اینها رو بگذارید در رایانه و ببینید اگر مثلا بوسه بود، می بود، شراب بود، یا مثلا معاشره، هرچی از این کلمات، قمار مثلا بود و اینها، اینها دیگه اجازه انتشار ندارن مگر اینکه اون کلمات حذف بشه. این کتاب رو من با اشتیاقم دادم به ارشاد، گفتم موافق طبع تفکر حاکمیت هم هست و زورم به ما مجوز میده. یه دو سه ماهی گذشت، دیدم که هیچ خبری نشد، تا اینکه بعد 4 ماه جواب آمد که تمام کلماتی که در این کتاب به صورت می و شراب آمده اینها حذف بشه، بشه قهوه و میخانه هم بشه قهوه خانه، میکده هم بشه قهوه خانه. من وقتی اینها رو دیدم فهمیدم که اون بررس این کتاب رو اصلا نخونده، یعنی فقط اون سی دی یا به قول فرنگستان لوح فشرده رو گذشته، دیده این کلمات هست، بعد برای اینکه خودش زودتر به مواجبش برسه و بگه من این کتاب رو خوندم، این اظهارات رو در یک کاغذی که بدون اینکه سربرگ هم داشته باشه به ناشر داده و ناشر وقتی به من داد من خیلی تعجب کردم. یک نامه 16 صفحه‌ای، 16 صفحه که میگم یعنی 16 صفحه آچار، نوشتم برای مدیر کل وقت اداره کتاب که این چه جور بررسی کردنه؟ من اگر چنانچه شراب رو تبدیل به قهوه بکنم و میکده رو هم تبدیل به قهوه خانه بکنم، در اون صورت کسی مریض نمیشه با قهوه خونه رفتن یا با قهوه خوردن. این رو فرستادم ارشاد. یه مدتی گذشت، دیدم هیچ جوابی نیومد. بعد مجبور شدم که تماس بگیرم با این اداره که این نامه‌ای که نوشتم چرا هیچ جوابی شما ندادید، و برام وقت گذاشتن که به دیدن مدیر کل برم. رفتم به اداره کل کتاب، حالا مدیر کلم ما رو شناخت و خیلی احترام کرد و اینها، و داستان رو برای شرح دادم. بعد وقتی گفتم با تعجب از من پرسید که واقعا؟ گفتم من نمیدونم، از شما باید پرسید، من باید به شما بگم واقعا. البته خب ایشون جوانی بود که فکر میکنم هنوز برای صندلی که روش نشسته بود خیلی سن کمی داشت، چون واقعا پیدا بود که تجربه این کار رو مطلقا نداره، چون به نظر من کسی که رو اون صندلی میشینه حداقل بایستی تفاوت گرم‌های کاغذ رو بشناسه، یعنی مثلا بدونه که کاغذ سفید مثلا سوئدی 70 گرمی با 80 گرمی چه فرقی داره، یعنی خاک چاپخونه خورده باشه، خاک سرب خورده باشه و موهاش رو چاپخونه سفید شده باشه، که ایشون اصلا اینطور نبود. بعد گفتم که آقای مدیر کل، من 16 صفحه نامه نوشتم، میشه لطف کنید اون رو بیارید؟ مگه شما نخوندید اون نامه رو؟ گفت نه من اصلا ندیدم. بعد زنگ زد و خانمی که در دبیرخانه بود اون پرونده این کتاب رو آورد. وقتی آورد فقط 1 صفحه از نامه من توی اون پرونده بود. بعد این آقای مدیر کل برگشت به من گفت که شما که گفتید 16 صفحه است، این که 1 صفحه است. گفتم من که به شما دروغ نمیگم، من 16 صفحه نوشتم. بعد تقریبا با تغییر گفت نه فلانی، این 1 صفحه است. من بلند شدم رفتم در کنارش ایستادم و انتهای این صفحه رو نشونش دادم، گفتم ببینید این سطر تمام نشده، معنیش این کلمه بعدیش کجاست؟ 16 صفحه نه، شما بفرمایید صفحه دومش کجاست. و ایشون قانع شد که بقیهش پس نیست، و بعد برگشت به اون خانومی که در دبیرخانه کار میکرد گفت بقیهش کجاست؟ اون خانم هم گفت من نمیدونیم، و معلوم نیست که اون 15 صفحه دیگه در دپوی خاکروبه کدوم منطقه از شهرداری مدفون شد. به هر حال این مشکلات نه تنها برای من بلکه برای اکثر نویسندگان هست، و این بی‌دقتی که صورت میگیره واقعا سبب شد که امروز وضعیت نشر صورت بسیار بسیار نابسامانی پیدا بکنه، به طوری که شمارگان کتاب رسیده به 100 نسخه و 200 نسخه و دیگه ناشری اگر خیلی به خودش فشار بیاره و مثلا کتاب خوبی بخواد چاپ بکنه که از نظر او قابل فروش باشه 500 نسخه یا 450 نسخه چاپ بکنه. مثال های از این دست در مورد ممیزی های سلیقه‌ای خیلی زیاده. یکی از دوستان ما کتابی ترجمه کرد در مورد تاریخ مصر باستان بود. بعد در این کتاب، در جای از این کتاب آمده بود که کشاورزان مصر باستان در کنار نیل خوک پرورش می دادن. بررس نوشت که کلمه خوک باید حذف بشه و به جاش بذارید بز، به جای خوک چرانی بذارید بز چرانی. ممیزی هایی که تا این حد به قول معروف به صورتی شداد و غلاظ صورت میگیره، خب طبیعتا هم تحریف تاریخه و هم اینکه خوانندگان رو از کتاب خوندن دلزده میکنه، چون میدونن که از چه صافی هایی میگذره. در نتیجه این تأثیر بسیار بسیار بد رو روی کار کتاب گذاشته و همه اینها سر در همین ممیزی های نادرست داره. مثال دیگه ای که میتونم باز براتون بیارم در مورد کار خودم، من یک کتابی که قبلا هم با شما صحبت شد، در اقامتی که در هنگ کنگ داشتم وقتی به ایران برگشتم کتابی نوشتم تحت عنوان از گلاب دره تا هنگ کنگ. در این کتاب، در جایی از این کتاب گفتم که وقتی من از هنگ کنگ برگشتم به فرودگاه دبی رسیدم که یک پرواز بسیار خسته کننده‌ای بود بعد از نزدیک به 22 ساعت وقتی به فرودگاه دبی رسیدم، حتی یک صندلی خالی هم پیدا نبود که من به رغم همه خستگی که داشتم بتونم روی اون صندلی برای دقایقی بنشینم. بعد همینطور که منتظر بودم که یک صندلی خالی بشه، ناگهان دیدم که شخصی از روی صندلی بلند شد و رفت و من با اشتیاق وقتی رفتم که به طرف اون صندلی که اونجا بنشینم، دیدم بالای این صندلی یک پوستر یا یک تابلوی خیلی بزرگی نصب شده که نام خلیج فارس در اون به صورت تحریف شده آمده و من با همه خستگی که داشتم زیر اون تابلو ننشستم. باز هم ترجیح دادم که در کناری بیستم و روی اون صندلی ننشینم. این کتاب رو وقتی ما دادیم به ارشاد که مجوز بگیریم، درست همین قسمت رو گفتم باید حذف شه. بعد البته موارد دیگه هم بود که اونها رو هم گفتم باید حذف شه، ولی این یک مورد رو من به عنوان مثال دارم عرض میکنم. این ایراد رو وقتی من دیدم، رفتم سراغ آقای مدیر کل. بعد با ایشون صحبت کردم، گفتم که آیا یک نویسنده ایرانی نمیتونه از هویت ملی خودش دفاع بکنه؟ نگاهی به من کرد، گفت هم شما میدونید چی دارید میگید، هم ما میدونیم شما چی میخواید بگید. فهمیدم که اونها هم متوجه شدن داستان از چه قراره، چون همون موقع مدیر اجرایی کشور در کنفرانس سران عرب که در دبی برگزار شده بود، درست زیر تابلوی نشسته بود که نام تحریف شده خلیج فارس در اون بود. وقتی از او پرسیدن که چرا شما زیر اون تابلو نشستی، گفت اشکالی نداره، اونها مثلا میگن خلیج فلان، ما میگیم خلیج فارس، چه اشکالی داره. این آقای مدیر کل وقتی این رو به من گفت، بعد من به ایشون گفتم که آیا من حق ندارم به عنوان یک نویسنده ایرانی بپرسم که چرا نمیتونم از هویت ایرانی خودم دفاع بکنم؟ گفت اینجا چرا نداره. گفتم مگر ارشاد پادگان هست که چرا نداره؟ گفت شما اینطوری فکر بکنید. و من چایی رو که برام آورده بود نخورده از اونجا پا شدم و تقریبا با چشم اشکبار آمدم بیرون و بعد مقاله ای نوشتم که گویا فکر میکنم در اعتماد چاپ شد تحت عنوان ارشاد است یا اضلال. این همون موقعی که تقریبا این کتاب منتشر شد، فکر میکنم شاید مال سال 81 اینطور باید باشه.
من تو ترجمه زبان فارسی چه نقشی داره این برای ترکیباتی که داریم، برای اصطلاحات، برای واژه های فنی تو ترجمه با چه، یعنی با لغات خارجی و فقدان معادل فارسی چیکار میکنه شما؟
این مشکل رو در حوزه ادبیات داستانی نداریم، یعنی توصیفات زبان فارسی خیلی فصیح‌تر و بیشتر از آن چیزهایی هست که ما در زبان انگلیسی برای مثال می‌بینیم. ولی در حوزه فلسفه، علوم اجتماعی و به خصوص در علوم محض این دشواری رو داریم. الان مثلا فرض بکنید که برخی از دوستان که علاقمند هستند که به زبان فارسی صریح صحبت بکنن، اگر دقت کرده باشید اونها فقط میتونن حرفهای معمولی رو بیان بکنن، ولی مثلا در زمینه حقوق شما حتی یک کلمه فارسی هم پیدا نمی کنید، به ندرت یک کلمه فارسی پیدا می کنید که مثلا در حوزه کارهای قضایی مصرف بشه. اکثر اینها ترکیبات عربی هستند. اما حالا در حوزه کاری خودم که به ادبیات به اصطلاح توصیفی مربوط میشه و همینطور به فلسفه و تاریخ، من با چنین مشکلی کمتر مواجه هستم. ولی غالبا ترجیح میدم که اگر چنانچه اصل اصطلاح اصلا فرنگی باشه، این همون اصطلاح رو بیارم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که ما در زبان خودمون اصطلاحاتی داریم که اگر اینها رو شما بخواید ترجمه بکنید به انگلیسی، اصلا انگلیسی زبان نمیفهمه یعنی چی. مثلا فرض بکنید که اگر میخانه حافظ رو یا مثلا همین اصطلاح میکده که عین القضات مثلا به کار میبره، یعنی جایی که انسان فراغت پیدا میکنه، به خودش میاد و آسایش و تمرکز فکری پیدا میکنه، به اون معنی به اصطلاح جایی که صحبت از می و میگساری باشه نیست. حالا شما اگر این میکده رو بیایید قدیمی ترین اصطلاح انگلیسی رو، تاورن رو، براش به کار ببرید، این برای یه خواننده انگلیسی زبان هیچ مفهومی رو به وجود نمیاره، مگر اینکه خود اون میکده رو به کار ببرید. اصطلاحاتی که اونها هم دارن در حوزه فلسفه به خصوص، اگر شما برگردونید به فارسی، برای فارسی زبان ها اصلا معنای درستی نمیده. مثلا فرض بفرمایید که اگزیستانسیالیسم رو مثلا شما ترجمه بکنید به وجود گرایی، اصلا معنی درستی نمیده. یا مثلا فرض کنید که ترانسندنتال کانت رو شما بیه ترجمه بکنید به متعالی یا برین، به هیچ وجه این معنا رو نمیده، گرچه اصطلاح تحت لفظیش، یعنی مفهوم یا معنای تحت لفظیش همینه، به معنای برین یا متعالی هست. ولی ترانسندنتال کانت رو اگر کسی بخواد بفهمه، نیاز به این هست که 12-13 صفحه شرحش رو بخونه که بفهمه منظورش از این اصطلاح چیه. این مشکلات البته هست. حالا بعضی ها اینها رو بر میگردونن به فارسی و بعضی ها هم اصل اون کلمه رو میارن که به نظر من این فرم دومش قابل قبول تر هست. بر همین اساس یک کتابی که باز از خاطر هر دومون رفت که راجبش صحبت بکنیم، من در طول این 30-40 سالی که به کار ترجمه میپردازم گاهی به کلمات و اصطلاحاتی برخوردم که دیدم در اون متنی که دارم ترجمه میکنم یک معنی متفاوتی میده با آنچه که مثلا در فرهنگ‌های انگلیسی که در حال حاضر در ایران رواج داره وجود داره. اونها رو من جداگانه یادداشت کردم در طول این تاریخ، یا کنار همون واژه در اون کتاب فرهنگ یادداشت کردم، یا اینکه جداگانه یادداشت کردم. مجموع اینها یک روز که مثلا حدود 6-7 سال پیش بود، شاید هم بیشتر 10 سال پیش، دیدم که اونقدر زیاد شده که میشه این مفاهیم جدید رو که در فرهنگ‌های موجود انگلیسی به فارسی وجود نداره، اینها رو به صورت یک کتاب در آورد. که اینها رو ترتیب الفبایی کردم که کتاب فرهنگ انگلیسی تکمیلی منتشر شد با همین عنوان، و اینها کلماتی هستند که شما با اون مفهوم جدید نمیتونید در جای دیگه‌ای پیدا کنید. مثلا فرض بکنید که کلمه آفیس رو اگر شما در تمام فرهنگ ها نگاه کنید به معنای دفتر، محل کار و امثال اینها به کار میره، در حالی که من بارها در همین متنهایی که ترجمه کردم دیدم که به معنی حال و هواست. یعنی مثلا در یک جمله مثل The office of my childhood، یعنی نمیشه ترجمه کرد مثلا در دفتر ایام کودکیم، یعنی در حال و هوای کودکیم. کتاب یه همچین فرمی داره. غرضم از این مثال این بود که خیلی از اصطلاحات و کلمات به ذوق و سلیقه و میزان آگاهی خود مترجم هم بستگی داره.
اما شما اجازه میدین که یا خودتون مثلا در صورت کلام و سبک نویسنده مثلا تغییر بدین در ترجمه به فارسی، در اینکه فرض کنیم فارسی بهتر مفهوم بشه؟
به نظرم اگر چنانچه این کار هنرمندانه صورت بگیره که به مفهوم اصلی و مقصود اصلی نویسنده لطمه ای نخوره، کار درستی. یعنی خیلی وقتا شما یک اصطلاح فارسی دارید که میتونه به اندازه دو تا جمله انگلیسی کاربرد داشته باشه. خب اگر اون اصطلاح رو به کار ببرین، هم برای خواننده فارسی زبان دلنشین تره و همین که مقصود گوینده رو بیان میکنه. از این نظر من اشکالی نمیبینم.
و زبان محاوره‌ای رو به فارسی باز محاوره‌ای ترجمه میکنی یا؟
طبیعتاً. خب ما ببینید دو جور زبان داریم در ترجمه. یکی زبان محاوره‌ایه، یکی هم زبان به اصطلاح آرکاییکه. همین هرمان هسه کارهایی که من ازش ترجمه کردم اصلا زبانش زبان انجیلیه، یعنی خیلی آرکاییک و باستانگرایان است. اصطلاحاتی که حتی اصطلاحات یونانی به کار میبره، من گاهی مجبور بودم که برای اینکه اون اصطلاحات یونانی رو به کار ببرم به سفارتخونه های یونان و ایتالیا و اینا مراجعه بکنم و با مشقت زیاد که وقت هم حتی نمیدادن این اصطلاحات یونانی رو معادلش رو از اونها بپرسم. مثلا فرض کنید که در یک کتابی به نام تیزهوش که من ترجمه کردم، یه جایی حسه ناگهان یک اصطلاح یونانی به کار میبره. این در ادبیات غرب خیلی معموله. ما در زبان فارسی هم همین کار رو میکنیم. مثلا داریم صحبت میکنیم، بعد یک باره از چیزی که تعجب میکنیم میگیم الله اکبر. حالا شما اگر چنانچه این رو برای انگلیسی زبان ترجمه بکنه خدا بزرگ است، این متعجب میشه چی شده یه دفعه وسط این جمله صحبت از بزرگ بودن خدا میشه. اونجا هم همینه، یعنی مثلا اون کتاب تیسوش رو که من ترجمه میکردم یک بار برخوردم به یه جمله یونانی که اون قهرمان داستان که یک نوجوان هست میگه استر اس استر، یعنی بکوشیم که به ستاره برسیم. بعد وقتی من این رو معنی اصلیش رو، یعنی اون مفهوم واقعیش رو از دوستانی که در همین سفارتخونه هایی که نام بردم تونستم معنی اصلیش رو پیدا بکنم، که یکی از کسانی که خیلی به من کمک کرد که اینجا بد نیست ذکر خیلی هم از ایشون بشه، آقای آنجلو پیکل پی منتسه بود که رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران بود که یونانیش هم خیلی خوب بود و به من خیلی کمک کرد که بعدم خیلی با هم دوست شدیم که هنوزم با هم مکاتبه داریم. ایشون این رو برام ترجمه کرد که بعد وقتی من آمدم این رو برگردونم به فارسی ترجمه کردم، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. و این به نظرم خیلی به دل خواننده فارسی میشینه تا ما بخوایم اون جمله یونانی رو تحت لفظی ترجمه بکنیم. یا مثلا نمونه دیگه‌ای که منوچهری هم داره، خواهی که سرت به چرخ ساید بی دود چراغ بر نیاید، این هم دقیقاً همون معنی اون جمله یونانی رو میده. به نظرم اگر چنانچه یک مترجم سعی کنه که هرچه فارسی تر بکنه متن رو، برای خواننده ایرانی طبیعتاً دلنشین تر.
شما در ترجمه سبک نویسنده رو هم توجه دارید؟ اینو ترجمه میکنید؟
هر مترجمی
بازسازی میکنید؟
نه، هر مترجمی بایستی سبک نویسنده رو در نظر بگیره. یعنی اگر بخواد از اون سبک خارج بشه، مثل اینه که شما مثلا فرض بکنید که بخواید گلستان رو مثلا به انگلیسی ترجمه بکنید، بعد ترجمه تو محاوره‌ای باشه.
نمیشه. وقت باز وقت سراغ یک کتاب میرین، احتمالاً ممکن مثلا نیازمند پژوهش جداگانه هم باشیم برای کار ترجمه، یا نه؟
دقیقاً همینطوره. یعنی اگر کتاب عمیقی باشه، مثلا فرض کنید در حوزه فلسفه باشه یا در حوزه روانشناسی باشه، حتما مترجم باید بره و نه تنها سوابق خود نویسنده رو مطالعه بکنه، بلکه آثاری هم که در همون حوزه منتشر شده اونها رو هم مطالعه بکنه. من یک کتابی ترجمه کردم در حوزه روانشناسی تحت عنوان نقدی بر روانشناسی غرب که برای ترجمه این کتاب حدود 2 ماه کتاب‌های مشابه اون رو مطالعه کردم، چون در اونجا مثلا از فروید صحبت میشه، از یونگ صحبت میشه و امثال اینها. همه اینها رو من مجبور شدم اول خودم بفهمم که داستان از چه قراره، بعد برم سراغ اون ترجمه. مثلا من با ابراهام مزلو که توی اون کتاب دیدگاهاش در مورد من آدمی مطرح میشه آشنایی چندانی نداشتم و با فروید و یونگ تقریبا آشنا بودم، ولی مزلو رو زیاد نمیشناختم. مجبور شدم که آثار اون رو هم بالا به انگلیسی چه به فارسی هم اگر بود مطالعه بکنم. بعد وقتی که شما به عنوان مترجم این کار رو قبلا انجام میدید، اون ترجمه اون کتاب دیگه براتون خیلی کار راحتی میشه.
و این تفاوت بین ترجمه های مختلف از یک متن ریشش به کجا برمیگرده؟ یک کتاب کسی رو 3 تا 2 تا 4 تا ترجمه هست.
بله.
با هم متفاوته. این در واقع به چی برمیگرده این تفاوت؟
ببینید، ما این مشکل رو متاسفانه در ایران داریم و به نظرم ارشاد همه هم و غمش در همون مواردی هست که ذکر شد و به این مسائل توجه نمی کنه. گفتم برای شما که من کتابی رو ترجمه کردم، دیدم که مثلا یکی دو سال بعد از همون نویسنده همون کتاب ترجمه شده، بعد بعضی از کلمات و اصطلاحات و جملاتی که من به کار برده بودم دیدم توی اون کتابم هست. ارشاد روی این مسائل متاسفانه نه تنها توجه نمی کنه، بلکه خیلی باری به هر جهت هست. حالا این بحث ترجمه های مکرر که هیچ، شما می بینید که کتاب هایی که مجددن ترجمه میشه، یعنی یک اثر که دوباره ترجمه میشه، شما غلط‌های فاحش نگارشی توش پیدا میکنید. یعنی به جرأت میشود گفت که 90% از ترجمه هایی که در ایران موجود هست، اگر شما همینطور اون کتاب رو تفعول بزنید و همون صفحه‌ای که میاد دو سه تا پاراگراف اولش رو بخونید، یک کارشناس ادبیات فارسی که به زبان فارسی تسلط داشته باشه میتونه چندین غلط نگارشی توی اونها پیدا بکنه. و به نظر من ارشاد باید یک دفتری هم برای بررسی این نوع کارها به وجود بیاره که اجازه نده هر کتابی وارد بازار بشه. و چنین شد که امروز تیراژ کتاب تبدیل شد به شمارگان، و برای این تیراژ کم هم برای مطبوعاتمون و هم برای کتاب‌ها به نظرم بهتر از همون لفظ شمارگان استفاده بکنیم تا تیراژ، چون تیراژ واقعا یه منزلتی داره. مثلا میگیم تیراژ نیویورک تایمز 1,000,000 خورده‌ای هست، یا تیراژ مثلا نشنال جیوگرافی 16,000,000 هست. بنابراین شمارگان رو به نظرم همون بهتری که برای آثار مکتوب خودمون به کار ببریم.
ویایش چقدر اهمیت داره بعد از نشون کارتون بعد از انجام میشه این دست ویایش در، یا اینکه خودتون ویایش میکنی، یا
من تا حالا کتابام رو به کسی به عنوان ویرایشگر ندادم، ولی ناشران کسانی رو دارن به عنوان ویراستار که کتابها رو که خودشون نمیپسندن از نظر نگارش میدن به ویراستار کارشون که اونها رو ویرایش بکنه. ولی به نظرم کتابی که نیاز به ویرایش داشته باشه همون بهتر که اصلا نوشته نشه. ولی ویرایش هم دو جوره. یک وقت هست که شما یک کتاب رو برای بازبینی میدید که این خوبه، یعنی دو تا چشم کتاب رو ببینید، یکی چشم خود نویسنده، یکی هم چشم ویرایشگر از نقطه نظر اشتباهات تاریخی و مفهومی که خب طبیعیه که از دست هر نویسنده‌ای ممکنه در بره، چون واقعا هیچ کس به قول سعدی بیدامنه تر نیست. هر کسی به هر حال خطایی هم تو زندگیش داره و هم توی اگر نویسنده باشه توی کار نگارشیش داره. از این نظر خوبه. ولی اینکه ویراستار به این معنی که از به بسم الله تا تای تمت تمام جملات رو به هم بریزه و باز هم اون کسی که چنین کتابی رو به وجود آورد بخواد اسم خودش رو نویسنده بذاره، به نظرم این نوع کار کار قابل قبولی نیست.
شما کتاب های مثلا 20-30 سال پیش منتشر شده الان میخواین ترش چاپ کنین، بازنگری میکنین یا نه؟
بازنگری فقط در حد تغییراتی است که از نظر رسم الخط شیوه به اصطلاح نگارش پیش اومده. مثلا 30 سال پیش ما همه به ها رو به کلمه بعدی میچسبوندیم، یا می رو مثلا با فعل سر هم می نوشتیم. اصلاحاتی در همین حد خیلی مختصر.
وقت کتابی رو که دارین تعریف میکنین قبل از چاپ نظرخواهی هم با کسی میکنین یا
نه دیگه مستقیم؟ نه، نظرخواهی با کسی نمی کنم، چون کتاب رو یا خودم انتخاب میکنم برای ترجمه یا عنوانی رو برای تألیف، یا اینکه خود ناشر کتاب رو به من پیشنهاد میکنه. اما خیلی وقتا هم هست که نویسنده های خارج از ایران کتابشون رو برام میفرستن که من به اصطلاح اونها رو ترجمه بکنم، از جمله 3 تا کتابی که آقای نظیر قیصر، پروفسور نظیر قیصر که هم در آکسفورد روانشناسی تدریس میکرد و هم در دانشگاه پنجاب فلسفه درس میداد، چون ایشون داره 2 تا دکترا هستن در این دو رشته، ایشون کتاباشون رو به تدریج برام فرستادن که من اونها رو کتابای خوبی تشخیص دادم و ترجمه کردم، که یکیش همونطور که در گفتگوی قبلیمون گفتم برنده کتاب سال شد، و این کتاب آخری هم که از ایشون ترجمه کردم که خیلی هم علاقه داشت که پس از انتشار اون رو ببینه ولی شوربختانه فوت کردن، کتاب مبانی تربیت فرد و جامعه بود که 2 سال پیش منتشر شد.
شما هیچ وقت برای کار ترجمه‌تون کسی مثلا یه توصیه‌ای، یه پیشنهادی هم کرده که تو روش و کار و صرف و سیاق کار ترجمه‌تون بهش توجه کنید؟
حالا من نمیدونم که لطف دوستان بوده یا اینکه نخواستن که معایب من رو گوش زد بکنن، چنین موردی پیش نیومد برام. نه.
الان رو چه پروژه کار میکنی؟
الان همونطور که قبلا هم گفتم اون کتاب دود دل بر سر قلم رو مشغول به اتمامش
هستم. قراردادتون با ناشر چیه؟ فیکس درصدیه؟
ناشرها معمولا قرارداد به اصطلاح پرداخت حق و تألیف در هر چاپ رو بیشتر علاقمند هستن، چون اگر بخوام قرارداد مقطوع امضا بکنن بایستی حداقل دستمزد 3 چاپ رو پرداخت بکنن که با این اوضاع کتاب براشون مقرون به صرفه نیست.
غیر از کار ترجمه کار دیگه هم میکنیم تو حوزه فرهنگ و اینا؟
کارهای دیگه من حالا منهای تدریسی که داشتم بیشتر مصروف به سخنرانی و شرکت در انجمنهای ادبی برای صحبت میشه، کمان که در همین 1 ماه اخیر 3 سخنرانی داشتم که در مورد زبان فارسی بود.
بفرمایید که اصولا این کار پژوهش که دارین انجام میدین با این چه رابطه برقرار کنه واسه شخصی و چه بهره‌ای از این کار میبرید؟
اگر منظورتون نفع مادیه که هیچ.
نه، بحث روحی و روانی.
از نظر روحی تنها کاریه که واقعا منو ارضا میکنه. یعنی فکر نکنم اگر 1 روز من به قول معروف قلم رو زمین بذارم بتونم شب آرام بخوابم. من الان شاید به طور متوسط هفته‌ای 2 مقاله در روزنامه‌های تهران دارم که شوق و ذوقی در من برمی‌انگیزه وقتی می‌بینم با مردم دارم صحبت می‌کنم. مثلا برای مثال همین دیروز در اعتماد 1 مقاله داشتم و امروز هم در همشهری.
و دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره؟
من خیال پرداز اصلا نیستم، گرچه شعر رو خیلی دوست دارم، حتی سبک هندی، اشعار سبک هندی خیلی با مزاج من سازگار هست، ولی شخصا واقعا خیال پرداز نیستم و بیشتر به واقعیت ها توجه میکنم و آنچه هم که مینویسم یا نوشتم به صورت کتاب درآمد تماما موضوعاتی هست که با واقعیات زندگی کاملا تطابق داره، از جمله همون کتاب نگرش‌های ایرانی که تمام این کتاب بیش از 600 صفحه در مورد واقعیات کنونی فرهنگ جاری در جامعه ایران است. این کتاب هستش، منتها نزدیک به اتمام هست، چاپ اولش انتشارات رسانش نوین چاپ کرد، همون ناشری که کتاب حافظ روح ایرانی رو چاپ کرد و کتاب نگرش‌های ایرانی همونطور که قبلاً هم گفتم در واقع مانیفست دیدگاه های من است.
دنیای پژوهش و دنیای ترجمه چه شد دنیای
خب بستگی به این داره که ما پژوهش رو چگونه تعریف بکنیم. پژوهشگری هست که روی یک کتاب سالهای درازی کار میکنه روی یک موضوع، پژوهشگری هست که همون موضوع رو 3-4 ماهه تبدیل به کتاب میکنه. بنابراین ارزش هر پژوهشی بستگی به میزان آگاهی پژوهنده و همینطور بستگی به وقتی داره که روی اون کار صرف شده. ما مثلا فرض بکنید که شادروان استاد بزرگوار دکتر محمد معین رو هم یک پژوهنده و پژوهشگر میدونیم، بعد مثلا فرض بکنید که ذبیح الله منصوری رو هم پژوهشگر میدونیم. خاطرم هست که در یک مجلس مهمانی شام آقای هویدا به ذبیح الله منصوری گفت که این کتابی که شما از آندرژید ترجمه کردید که 300 صفحه هست، اصلش رو من خوندم، یه مقاله از 15 صفحه است، چطور شد که این تبدیل به یک کتاب 300 صفحه‌ای شد؟ خب میدونید که ذبیح الله منصوری تقریبا همه کارهاش اینطوری بوده و نمیشه به کارهای اون واقعا استناد کرد. ما همین احوال رو مثلا در بسیاری از کارهای مرحوم شریعتی رو هم میبینیم که بیشتر مبتنی بر احساس و عواطف شخصیه ایشون هست و نمیشه واقعا اسم اونها رو یک کار تحقیقی قابل قبول دونست.
شما به عنوان یک مترجم و یک پژوهشگر بیشترین تنش و کشمکشی که داشت با این کار داشتین چی بوده؟
من مشکلی نداشتم، چون موضوعاتی که انتخاب میکردم یا میکنم برای کار تحقیقی موضوعاتی هست که به اونها اشراف دارم، دنبال موضوعاتی نمیرم که از اونها بیخبرم و بایستی به قول شما باشون کلنجار برم تا را بیفتم. موضوعاتی که میدونم میشه از پسش بر اومد و در حوزه به اصطلاح فکری و زمینه روحی من هست به اونها میپردازم، مثل کاری که مثلا رو سنایی کردم، کاری که رو شاملو کردم، یا به طور کلی کارهایی که در حوزه ادبیات فارسی انجام دادم.
شما دیروز هم اشاره کردین که تعداد کتاب ها و حجم و زمانی که شب و روز صرف کردین که در این گستره و به چاپ برسه، به عبارتی این سالهایی که توش فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم و همچنان بر کار نوشتن و پژوهش و ترجمه هم اصرار داشتیم، سوال من اینه که این پایداری و این تلاش مستمری که تا حالا داشتیم پشتش چیه؟ چه انگیزه باعث میشه که شما همچنان به این کار بتونید ادامه بدید؟
من قبلا براتون گفتم که هر انسانی میخواد من بودن خودش رو ثابت بکنه.
چی خودش رو؟
من بودن خودش رو، یعنی خودیت خودش رو به اثبات برسونه. یکی مجسمه میسازه، یکی بازیگر میشه، یکی نمایشنامه نویس میشه، یکی عرض شود که نجار میشه، یکی آهنگر میشه. هر کسی که چیزی میسازه در واقع میخواد بودن خودش رو اثبات بکنه. و من فکر میکنم که انگیزه اصلی هر شاعر و هر نویسنده همینه. اگر این نبود، حافظ برای مثال، به عنوان نمونه البته که میتونه مصداق باشه برای همه شاعران یا شاهدی باشه برای همه شاعران، در پایان هر غزل خودش اسم خودش رو نمی آورد.
خب شما تو این طی این سالهای طولانی که به هر حال کار کردیم، سالها قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، در معرض انواع جریانات سیاسی و اجتماعی و تحولات مختلف قرار داشتیم، میشه بگید که سیر تحول تاریخی ذهنتون رو از نوجوانی تا حالا این سیر رو در واقع توصیف کنید که چی بوده، چه مسیری طی کرده و الان چجوری کجا وایستادین و اطرافتون و دنیاتون نگاه میکنید؟
خب طبیعیه که هر صاحب قلمی تحت تأثیر شرایط زمانه خودش هست. یعنی شما همین شعر فارسی رو برای مثال در نظر بگیرید، میبینید هر وقت که اوضاع زمانه کج‌تابی نداشت و وضعیت آرام و راحتی حکم فرما بود بر جامعه، شاعران ما هیچ وقت از چیزی، از جایی گله نکردن. مثلا شما از رودکی بگیرید، بیایید تا عطار و انوری و خاقانی و بابا طاهر و امثال اینها، هیچ وقت از وضعیت جامعه خودشون ننالیدن. چون تا قبل از سلجوقیان مملکت وضعیت آرام و خیلی راحت و بسامانی داشته. اگر هم مثلا گله‌ای داشتن یا شکایتی داشتن، این شکایت از چرخ گردون باشه بوده. مثلا بابا طاهر میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این گله‌ایه که از دستگاه آفرینش داره، از محیط و جامعه خودش نداره. بعد یواش یواش این گله های اجتماعی و اینها از زمان حافظ شروع میشه، که حافظ در واقع اوج این گله‌مندی ها هست و انتقادات شدیدی از جامعه خودش، شرایط اجتماعی و نحوه سررشته‌داری سرزمین فارس میکنه. و بعد هرچی که جلوتر میایم، چون اوضاع مملکت خرابتر میشه و نابسامانتر میشه، این گله های اجتماعی رو بیشتر میبینیم. چون جامعه و وضعیت ناخوشایند کشور بر صاحبان اهل قلم اثر میذاره، تا میرسیم دوره مشروطیت که خب شاعرانی مثل میرزاده مشروطیت و بعد از مشروطیت شاعرانی مثل مثلا سید اشرف و میرزاده عشقی و بهار و ده خدا و امثال اینها، فرخی یزدی و دیگران، گله هاشون دیگه خیلی شدید میشه، یعنی دیگه به اوج میرسه. برای مثال مثلا سید اشرف اکثر سروده هاش خون دل خوردنه، گردیده وطن غرقه اندوه و مهن، وای ای وای وطن وای، یک لحظه ندیده است معیت بیچاره رعیت، کارش همه فریاد حسین وای حسین وای، ای وای وطن وای. یا میرزاده عشقی توی اون مستزاد مجلس چهارمش، یا در اون مصمتی که برای قراردادی که وثوق الدوله در 1919 بسته بود که شمال رو داده بود به روس‌ها، جنوب رو هم داده بود به انگلیسی‌ها که بتونه چند سبایی بیشتر بر اریکه قدرت باشه، که میرزاده عشقی اون مصمت هرچز اظهار راز دل تهاشی میکنم، بحر احساسات خود مشکل تراشی میکنم، زشک خود بر آتش دل آب پاشی میکنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی میکند، زمزلی تا بلخ و بم را اشک من گل کرده است، غسل بر خاک وطن خونابه دل کرده است، دل دگر پیرامن دلدار را ول کرده است، بر زوال ملک دارا نوح خانی می کند، رفت شاه و رفت تاج و رفت تخت، باغبان زحمت مکش که از ریشه کندند این درخت، میهمانان وثوق الدوله خونخوارند و سخت، ای خدا با خون ما این میهمانی میکند، ای وثوق الدوله ایران ملک بابایت نبود، اجرت المثل متاع بچگی هایت نبود، کارمزد دختر هر روز یک جایت نبود، تا که بفروشی به هر کو ظرفشانی می کند. ماشاءالله بود یک دوست، این اشارهش به ماشاءالله خان کاشیه که گردن زن بود، ماشاءالله بود یک دوست، این یعنی وثوق الدوله، هزار اندر هزار، این چه سری بود رفت آن پای دار این پای دار، باز هم صد ماشاءالله زندگانی میکنند. غرضم از این مثال ها اینه که اگر عشقی مثلا در زمان سامانیان بود قطعا این شعرها رو نمیگفت، ولی اگر چنانچه سنایی و رودکی در دوره مشروطیت بودن قطعا اونها هم از این نوع شعرها میگفتن. بنابراین این که شما سوال کردید که در طول این سالیان دراز زمانه چه تأثیری بر من و امثال من داشته، میخوام این نتیجه رو بگیرم که در هر دوره ای ما و امثال ما تحت شرایطی هستیم که بر زمانه ما حاکم است. در پیش از انقلاب من چه در مطبوعات و چه در رادیو مطالبی که می نوشتم یا اجرا می کردم کاملا فرهنگی بود، یعنی از اسم برنامه هم معلوم بود، یکیش فرهنگ و جامعه بود و یک برنامه دیگر من هم زمان و زاویه بود، که در زمان و زاویه به موضوعات مقایسه‌ای بین فرهنگ گذشته و فرهنگ کنونی می پرداختم. مطالب خیلی مفرح، خیلی دلانگیز، از حوزه سینما، تئاتر، نقاشی، نویسندگی، شعر و امثال اینها بود، کما اینکه همون زمان هم من مطالبی که در مجموع برای این رسانه های به اصطلاح جمعی می نوشتم، وقتی با آنچه که امروز می نویسم مقایسه می کنم می بینم که انگار اون مطالب رو در یک صبح روشن در حالی که خورشید در حال طلوع کردنه با شوق و ذوق تمام نوشتم، و حالا آنچه که می نویسم انگار در شامگاهی هست که خورشید داره غروب میکنه. به هر صورت علاقه من به اون نوع مطالب فروکش نکرده، من هنوزم برای نشریات سینمایی مطلب می نویسم، اگر البته مطلبی در خور نقد و بررسی باشه و برای مثلا روزنامه بانی فیلم در هر نوروز، یعنی سرمقاله های نوروزی این روزنامه الان شاید متجاوز از 10-12 سال هست که از آغاز انتشار این روزنامه این مطلب نوروزی رو براشون می‌نویسم و منظورم از ذکر این صحبت این است که یک نویسنده و اهل قلم اگر ننویسه واقعا نمیتونه اوقات خوشی داشته باشه. فرق نمیکنه حالا این مطلب چه در یک روزنامه یک کم خواننده چاپ بشه و چه در یک روزنامه‌ای که خواننده زیاد داره، ولی او به هر حال باید بنویسه و اگر ننویسه شاید نتونه یک زندگی طبیعی داشته باشه.
شما بفرمایید که این آثاری که منتشر کردید عمدتاً مخاطب شما چه قشری هستن و چه انتظاری از خوانندگانتون دارید؟ یعنی کلا رابطه شما با خوانندگانتون چه رابطه‌ایه؟ یا مثلا نظرات اونها رو چقدر مثلا به شما میرسه نمیرسه؟
نظرات خوانندگان اگر مقاله باشه که مثلا در مطبوعات چاپ بشه یا مثلا در سایت ها گذاشته بشه، معمولا در انتهای این مقالات اظهار نظرهای، یعنی به قول معروف کامنت هایی گذاشته میشه که من کمتر دیدم که مورد به اصطلاح ایراد قرار بگیره کارم. کتاب ها چون غالبا کتاب هایی هست که بیشتر به کار کسانی میاد که دانشگاهی هستند و به واقع اهل مطالعه هستند، با اونها هم که گاه صحبتی دست میده، حالا اگر خودستایی نباشه همیشه نوشته هم مورد قبول و تحسین اونهاست، ولی به اون صورت که خواننده های عمومی که کتاب ها رو میخونن اظهار نظری کرده باشن به صورت مکتوب، تقریبا میتونم بگم که اصلا در ایران چنین چیزی رایج نیست. ولی بعضی وقتا حرکت هایی صورت میگیره که از اون حرکت ها میشه فهمید که کتاب مورد توجه جامعه قرار گرفته. مثلا فرض بفرمید کتاب نگرش‌های ایرانی رو یک نفر که خودش کارهای فرهنگی میکنه و جلسات فرهنگی دفتری داره، جلسات فرهنگی برگزار میکنه و اینها، و از اون چهره‌هایی هست که در شمار ایران دوستان واقعی قرار میگیره، این کتاب به محض اینکه منتشر شد 150 نسخه از این کتاب رو از ناشر خرید و دیگران هم همینطور. در رونمایی کتاب که آقای کزازی آمده بودند و راجع به این کتاب صحبت میکردن، بعد از اتمام رونمایی که در فرهنگسرای اندیشه صورت گرفت، البته 2-3 تا جلسه برای این کتاب گذاشته شد، در همون جلسه چند نفر بین 10-30 جلد از این کتاب ابتیا کردن. یا مثلا کتاب حافظ روح ایرانی که منتشر شد، یک کارخانه دار از شیراز با ناشر تماس گرفت و 250 جلد از این کتاب رو خرید. وقتی ناشر ازش پرسید که شما برای چی این کتاب ها رو در این تیراژ بالا میخواید، گفت که من میخوام این کتاب رو بین کارکنانم تقسیم بکنم، بهشون هدیه بدم، چون خودم یک جلد از این کتاب رو در شیراز خریدم، خوندم، دیشب این کتاب رو تموم کردم، امروز برای شما زنگ زدم که این مقدار کتاب رو برام بفرستین و حساب به اصطلاح بانکی ازش خواسته بود که قیمت کتاب رو براشون پرداخت بکنه. و این حرکاتی که صورت میگیره بیشتر میشه تشخیص داد، یا از چاپ‌های متعددی که اون کتاب صورت میگیره. مثلا کتاب دمیان تا حالا 14 بار تجدید چاپ شده و اکثر کارهایی که من منتشر کردم همین حالت رو داره. یا فرض بفرمایید که مثلا مجموعه کارهایی که من از اقبال منتشر کردم در خود پاکستان سبب شد که جوایز متعددی به این کارها داده بشه. یا یکی از کتاب‌های من دیروز هم خدمتون گفتم به آلمانی و به اردو و به فارسی در خارج از کشور چاپ شد.
هیچ وقت در معرض نقد های جدی توی مطبوعات مثل داستانتون چاپ شده؟
نقد های جدی به این صورت بوده که چون من در حوزه ایران شناسی فعال هستم و با گروه های تجزیه طلب در مقابله هستم و یک بار مقاله نوشتم در مورد زبان فارسی که در یک صفحه شرق چاپ شد، که بعدش البته مدام به من تلفن میشد و از طرف اونها ناسزا گفته میشد که من مجبور شدم تلفن رو برای مدتی قطع کنم. در فضای مجازی مدام مورد مرحمت این دسته از تجزیه طلبان که هم در جنوب هستند و هم در شمال غرب ایران قرار میگیریم که ما رو شوونیست فارس اطلاق میکنن و چهره عریان نجات پرستی فارس و دشنام هایی به من و نوشته هام میدن که فکر میکنم اصلا جای بحث واقعا نداره. کما اینکه یکی از روزنامه هایی که در ارومیه با سوبسید کاغذ وزارت ارشاد منتشر میشه، عکسی از من که این طرفش عکس مرحوم فروغی بود و سمت راستش هم عکس رضا شاه بود، روی پیشونی هر سه ما آرم اسرائیل و بی بی سی و آمریکا رو چسبوندن که اینها جاسوس این کشورها هستن. و شگفت این که این روزنامه ها به زبان فارسی توهین میکنن و علنا می‌نویسن که زبان فارسی زبان دوم این مملکت باید باشه. و تعجب آوره که ارشاد هم به اینها یارانه میده، هم کاغذ میده و هم کاری به کارشون نداره. فقط دیشب من توی همین خبرهای فضای مجازی توی یک سایتی که سایت موثقی هم هست دیدم که یک ناشری که کتابهای علیه زبان فارسی و بزرگان زبان فارسی مثل ده خدا و امثال اینها رو چاپ میکرد و به اونها میتاخت، ارشاد مجوز این رو باطل کرد و دستگاه قضایی هم صاحبش رو، صاحب این انتشارات رو به یک سال حبس محکوم کرد که الان اون شخص در زندان هست. ولی خب این کارها باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت، نه اینکه الان به صورت یک خطر بالقوه واقعا برای مملکت در آمد.
اون چی که از شما نقد کردن این بوده که تو مصاحبه گفته ما اصلا در ایران غیر فارس نداریم، همه فارس هم. فارس یعنی ایرانی. این عبارت شما؟
بله، گفته من هست و حتی من بالاتر از این هم رفتم، گفتم حتی اشیایی هم که در ایران هستند به خاطر اینکه ویژگی های ایران رو دارن اینها هم فارس هستن. ببینید مثلا شما میگید قالی تبریز با قالی کرمان فرق داره، چون ویژگی های اون قالی داره که قالی کرمان نداره. قالیچه ساروق مثلا با قالیچه نائین فرق داره به دلیل ویژگی هایی که اینها با هم داره. یا مثلا ببر مازندران با ببر بنگال مثلا فرق داره. یعنی نه تنها انسان بلکه اشیا هم واقعا میتونن به عنوان فارس اطلاق بشن. بعد فارس هم اصلا یعنی ایران، یعنی شما در تمام متون کهن ما، نه تنها متون کهن فارسی، مثلا تو کلیله، تو قابوسنامه، تو عرض شود که گلستان، کتاب های از این دست، کیمیای سعادت مثلا، یا مثلا فرض بکنید که توی مرزبان نامه، وقتی نگاه میکنید میبینید که فارس معادل ایران به کار رفته. این اصلا از زمان رضا شاه بود که کلمه پارس یا فارس رو حذف کردن و به جاش گذاشتن ایران. بنابراین فارس همون ایرانه. شما الان تو خیلی از کشورهای خارجی وقتی که سفر میکنید اگر از شما بپرسن مثلا where are you from و شما جواب بدن from ایران، واقعا نمیشناسن. به شما خواهند گفت که منظورتون مثلا پرشیاست، فارسه. تازه میفهمن که فارس چیه و پارس کجاست. و شگفت اینه که چون اینهایی که فقط فحاشی بلدن و ناسزا گفتن هنر اصلیشون هست، مطالعه کافی روی تاریخ و فرهنگ ایران ندارن. و اونها که مثلا فرض بکنید که خودشون رو افتخار میکنن که ما پانتورک هستیم و گرگ زاده هستیم، فرزند یه گرگ خاکستری هستیم، تاریخ رو مطالعه نمیکنن و اینها نمیدونن که اتفاقا پارس یا ایرانی یا فارس اصلی خود اونها هستن. به دلیل اینکه پارسواش ها اینها اقوامی بودند در آذربایجان های کنونی ایران، به خصوص مرکز تمرکز اینها شمال دریاچه ارومیه بود و نام اینها هم پارسواش بود. و چون آشوری ها مدام اینها رو مورد اذیت و آزار قرار میدادند و به اینها حمله میکردند، اینها تصمیم میگیرن که از اونجا مهاجرت کنن و از شمالی ترین نقطه ایران کوچ میکنن و رفته رفته میان به طرف جنوب ایران. در همین مسیری که میان در جاهای مختلف ایران پخش میشن، یعنی همشون به جنوب ایران نمیرسن. دسته نهایی اینها که به جنوب ایران که اون موقع بهش میگفتن انزان یا انشان که الان همون خوزستان فعلی هست، اینها در اونجا متمرکز میشن. بعد اون کلمه پارسواش رفته رفته تبدیل میشه به پارسوا. وقتی به انزان میرسن میشن قوم پارس و این قوم پارس همون قومیه که هخامنشیان از اونها بر میخیزند و هخامنشیان در واقع همون آذربایجانی ها هستن، یعنی همون آتوفاتکان هستن که بعد محلشون رو تغییر میدن. یعنی وقتی سلسله هخامنشی به وجود میاد که کوروش اون رو پای میریزه، حالا یا اجدادش هخامنش و اینها رفته رفته قدرت پیدا میکنن، اینها میان به شیراز کنونی که چون اسم اینها پارس بوده اسم اون منطقه میشه فارس، منطقه پارس. بعد که 10 میلیون کیلومتر از کل دنیا رو تحت عنوان حکومت یا امپراتوری پارس عنوان میدن، که هگل توی اون کتاب تاریخ فلسفهش میگه که دقیق‌ترین و منضبط‌ترین و قابل قبول‌ترین امپراتوری که در تاریخ بشری به وجود آمد همین هخامنشیان هست، این تعمیم جزء به کل میشه. یعنی این عنوان پارس به تمام قلمروی اینها اطلاق میشه. بنابراین این که امروز میان تجزیه طلبها اقوام ایرانی رو تبدیل میکنن مثلا به پارس و غیر فارس، اصلا این معنی نداره. همه فارسن، یعنی همه ایرانیان. پارس یعنی ایران. ولی متاسفانه اینها در رسان
کرد و لور و بلوچ،
کردها که اصلا ایرانیان. ببینید اون چه که اصل ایرانه، من مثلا فرض بکنید زاده مازندرانم، فلانی زاده نمیدونم ملایره، یکی دیگه زاده گیلانه، یکی اهواز، همه ایرانیان. اون بخش دومش جزء این قضیه هست، یعنی در زیر این قضیه قرار. الان کردی یکی از شاخه های زبان فارسی هست و شما اگر تجزیه و تحلیل بکنید واژگان کردی رو، اصلا میگه همه فارسیه. منتها ببینید مسئله اینجاست که ما به چیزی به نام، یعنی ما که البته نه، اونایی که افکار تجزیه طلبانه دارن به چیزی به نام تمامیت ارضی ایران فکر نمی کنن. اونا یه ساز جداگانه ای میزنن، ولی کسانی که به تمامیت ارضی ایران فکر می کنن که گویا قبلا هم صحبتش با شما شد، مثل مرحوم معین، وقتی ازش میپرسیدن که اهل کجا هستید، میگفت من ایرانی زاده رشتم. بنابراین اگر چنانچه ما غیر از این فکر بکنیم، در واقع یک ایرانی واقعی نیستیم. اما متاسفانه این صدا و سیما که به رسانه ملی هم اصطلاحاً معروف شده، برای این مسائل به رغم فرستنده های متعددی که گویا متجاوز از 100 فرستنده داخلی و خارجی هست نداره و در نتیجه جوانهای ما که جذب فرستنده های تلویزیونی تجزیه طلب میشن که 4 فرستنده عمده و اصلیشون شب و روز دارن نفرت پراکنی میکنن علیه فرهنگ ایرانی و تجزیه طلبی رو تقویت میکنن و ترویج میدن، به مقابله با اینها بر نمیخیزه. رسانه ملی ما به مسائلی میپردازه که در شرایط فعلی به نظرم اولویت نداره. اولویت فعلی ما این است که به هویت ایرانی بیشتر بها بدیم و به اونها بیشتر بپردازیم، به دلیل اینکه این مسئله و این موضوع به صورت یک نیروی خطرناک بالقوه در آمده که اگر وضع بخواد به این صورت پیش بره که حتی در ورزشگاه آزادی هم بیان این تجزیه طلبان شعارهای علیه خلیج فارس و زبان فارسی بدن و کسی هم بی اون که به اونها بگه بالای چشمتون ابروه برگردن به شهرشون، اینها نشون میده که ما انگار به خلاف اون ادعاهایی که برای تمامیت ارضی ایران داریم چنان که باید توجه کافی نشون نمیدیم.
شما بفرمایید که چاپ رو، حالا برگردیم به آخرین سوال رو توی انتشار، چاپ و توزیع کتاباتون به شما چی میآموزه؟ شما خیلی کتاب رو چاپ میکنید و این همه چاپ کردین، در واقع چه برداشتی کردین از این کار؟
من در این مورد راستش نظر خاصی ندارم، برای اینکه وقتی شما کتابی رو تألیف میکنید و به دست ناشر میدید، دیگه کاری با اون کتاب ندارید.
جمع‌بندی شما از مجموعه آثارتون چیه؟
جمع‌بندیم اینه که به سهم خودم تونستم خدمتی به فرهنگ این مملکت، به تقویت ارزش‌های ایرانی، اندیشه‌های برآمده از ایران، هویت ملی انجام بدم و فکر می‌کنم رفتن به طریقی که فردوسی به ما نشون داد بهتر است. پا گذاشتن در راهی که نادر و یعقوب پیش گرفتن. چون این بخش از فعالیت‌ها امروز بیشتر جواب میده تا بخواهیم با عرض شود که زور و قلدری نظر خودمون رو اعمال بکنیم و مملکت رو حفظ بکنیم. واقعا یک مملکت فقط به نظرم با فرهنگش اداره میشه و قابل دوام و بقا هست. یعنی وقتی شما میبینید مثلا در شب یلدا تمام خانواده های ایرانی کتاب حافظ رو بر سفره یلدا میگذارن، هیچ عاملی مهمتر از این نمیتونه واقعا کتاب فرهنگی شیراز بند کتاب فرهنگ ایران باشه و این مردم رو از یک پیرمرد پا برهنه سواحل گناوه گرفته تا یک دختر بچه مثلا در آستارا اینها رو به هم پیوند بده.
ما در مجموع حوزه ادبیات به شما چی داده؟
حوزه ادبیات رو اگر بخوایم از لحاظ علم رسمی در نظر بگیریم، یعنی مثلا سواد دانشگاهی، اونها در واقع علامت جهتنما بودن. یعنی من خودم به شخصه اونقدر که از مطالعات خودم چیز یاد گرفتم، از دانشگاه رفتن چیز چندان آیدم نشد. دانشگاه واقعا فقط یک پیکانی بوده، یک فلشی بوده که مسیر رو فقط نشون داد. خب ما استادانی داشتیم که واقعا همه از بزرگان ادب فارسی بودن که ذکرشون در گفتگوی اولمون عرض شد، ولی با یه ساعت، دو ساعت، یه سال، چهار سال، شش سال تلمس کردن اونقدر چیزی نصیب یک پژوهنده ادب فارسی نمیشه که خودش واقعا دنبالش بره.
خب ما سه تا سرفصل رو تا حالا تموم کردیم.
بله.
سرفصل چهارم است. مفصل البته. چون بحثش اصلا به کل فرق میکنه، اگه بدیم ما یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه این فصل آخر رو
مشکلی نیست، خواهش میکنم.